با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 11 نوامبر 2017 و 20 آبان ماه 1396. امروز در واقع می‌شود گفت همه برنامه در مورد به اصطلاح اوضاع و اخبار منطقه خواهد بود که ارتباط مستقیم واقعا با کشور خودمون داره و تحولاتی که داره اتفاق میفته واقعا تحولات دراماتیک به قول معروف. و بعد نیم ساعت آخر برنامه رو هم دنباله انقلاب چین، یعنی در واقع فلسفه تاریخ رو دنبال خواهم کرد. بنابراین ابتدا میرم روی اخبار منطقه که در واقع از شنبه گذشته که خدمت عزیزان بودم شروع کردن به در واقع من آخرین خبر رو که تازه اتفاق افتاده بود و اونم در واقع رفتن آقای سعد حریری یا ناپدید شدنش از لبنان و سردر آوردن از عربستان و در واقع اون استعفاش از طریق العربیه و از اونجا و بعد از اون یک سلسله تحولات اتفاق افتاده که برای من جالبه که چندین نفر از مفسرینی که به هر حال من ازشون نقل قول همیشه کردم و واقعا مفسرین وارد و برجسته‌ای هستن، از جمله مثلا عبدالباری عطوان که در حقیقت یکی از مفسرین برجسته عرب که به اصطلاح در رأی اليوم به اصطلاح گرداننده اون و سردبیر اونجاست، که در واقع عجیبه که دو سه تا مقاله که نوشته هشدار داده که این ابتدای یک جنگ که در واقع قرار عربستان به لبنان حمله بکنه، بعدش به تلافی این حزب الله به فرشوت به اسرائیل حمله خواهد کرد، اسرائیل در نتیجه به لبنان حمله عظیمی خواهد کرد، ایران دخالت خواهد کرد و بعدش امریکا وارد میدان میشه و خلاصه روز محشر برپا خواهد شد. ولی اون تنها نیست، الان مدتیه که آقای تریتا پارسی که اونم از مفسرین چیزه و ارتباط نزدیک واقعا در واشنگتن با مقامات اینا داره، هشدار میده که ترامپ داره امریکا رو در واقع بر هدفش جنگ با ایرانه و غیره و غیره. نه تنها اون، فینین کنینگهام که از مفسرین و از نویسندگان مرتب عزیزان میتونن، هم سایت خودش رو داره و هم در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس هر شبت چیز مقاله می‌نویسه و تفسیرهای بسیار جانانه‌ای داره. رابرت رایفوس در مجله نیشن قلم میزنه، اونم همینطور. همشون حدس میزنن که این تحولات جدید داره منطقه رو به طرفی جنگ و به ویژه با ایران داره میکشه. نظر من اینه که در خورد نیویورک تایمز به خانم آن برنارد که در حقیقت اونم خبرنگار نیویورک تایمز در بیروت هستش، خیلی منطقی تره تا در واقع تفاسیری که این انسان‌ها کردن. در نتیجه میخوام دو تا مقاله مفصل رو که آن برنارد برای نیویورک تایمز اخیراً نوشته، من بخش‌های وسیعیش رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم، امیدوارم که عزیزان خسته نشن چون مفصله ولی نکات بسیار مهمی توش هست. نیویورک تایمز خوندنش از این جهت لازمه که به نظر من سخنگو و بلندگوی واقعی اون چیزی که حالا دولت پنهان اسم گرفته یا به نظر من هیئت حاکمه امریکاست. برای اینکه خبرنگاراش، اونی که در رأس قرار داره، یعنی خانواده سالزبرگر و اطرافیان صهیونیستش که از 100 سال پیش واقعا همجوری نسل اندر نسل، اینا در واقع برای تسلط کامل و بلا منازعه امریکا همیشه در خدمت سیستم بودن. خبرنگاراش ارتباط تنگاتنگ با هیئت حاکمه و بویژه با دستگاه‌های امنیتی دارن، که مثالش برای عزیزان عرض کردم که فرزن در 11 در 28 مرداد در واقع ۳۲، خب خبرنگارشون آقای کنت لاف که در ایران بوده خود نیویورک تایمز اذعان کرد در مقاله مفصلی که سال 2000 نوشت راجع به کودتای 28 مرداد، اذعان کرد که مأمور CIA بوده و که نقشی بازی کرده در اون کشوندن در واقع همین لات و پوتا و چاق و کشای حسن که شعبون میمخون امساله هم به دفاتر حزب توده، جبهه ملی، رادیو تلویزیون و غیره و غیره، یعنی نقش داشته. و بسیاری از خبرنگاراشون در واقع برای اینکه با حکومت در رابطه مستقیم باشند و در نتیجه روزنامه‌شون هم به اصطلاح the paper of record، یعنی روزنامه مرجع هستش. بنابراین مهمه که ما مقالات نیویورک تایمز رو یا مثلا تاماس فریدمن قبل از اینکه بیاد و مقاله نویس نیویورک تایمز بشه، یک سال لااقل در یکی از به اصطلاح آموزشگاه‌های CIA تعلیم دید که بعدش اومد و الان جز مفسرین برجسته‌ایه. یعنی مهمه که ما نیویورک تایمز رو از این جهت، و الان البته واشنگتن پست هم به همین ترتیب، مخصوصا از زمانی که آقای بزوس مال عصبت امازون اومده به اینو خریده، کاملا به طرف راست گرایش پیدا کرده، و البته CNN از زمانی که در واقع از دهه 80 که فروخته شد عصبت فکر میکنم به ABC باید بخشی از بله به هر حال حالا فروخته شد و یه گردشی به راست عظیم کرده. اینا در واقع سخنگویان و بلندگوهای هیئت حاکمان از این جهت باید دنبال بشن. بنابراین خود این مقالات آن برنارد درس هایی توشه که چطور به دلیل مخالفت هیئت حاکمه، دولت پنهان با سیاست های ترامپ، حالا ببینیم راجع به عربستان نیویورک تایمز چه دیدگاهی داره و اینا رو بنابراین برای عزیزان من میخونم. بعدن اون وقت عواملی رو که دستن در کار این تحولات در منطقه هستن اینا رو باز میکنم که چرا این تحولات داره صورت میگیره. عربستان سعودی به اتباع خود دستور داد، این مال نیویورک تایمز 9 نوامبره، خانم آن برنارد دستور داد از لبنان خارج شوند و بدین ترتیب موجب بحران گیج کننده میان دو کشور عربی شده و این ترس را به وجود آورده که این کار منجر به بحران اقتصادی و حتی جنگ گردد. عربستان پس از محکوم کردن حزب الله ادعا کرد که لبنان عملا علیه او اعلام جنگ کرده است. عزیزان میدونن مخصوصا بعد از اینکه اون موشک از یمن پرتاب شد و آقای روحانی به نظر من یه خطای سیاسی کرد که در حقیقت سهر روی این گذاشت، در حالی که ما نمیدونیم واقعا این موشک از کجا اومده و داستانش چیه که در این موقعیت حساس یمن یه دونه موشک به طرف ریاض هر شبه که پرتاب بکنه. به نظر من این یه خطای سیاسی بود که آقای روحانی کرد. بگذاریم، این تحولات موجب نوعی استراب گردید در حالی که تحلیلگران تحلیلگران کیان؟ برای اینکه آن برنارد همینجوری که مقاله نمی‌نویسه. و تازه نکته دیگه رو برای عزیزان عرض کنم، خبرنگار نیویورک تایمز ما می‌دونیم این خبراشون رو از سراسر جهان میفرستن به مرکزشون در نیویورک به اصطلاح، و میفرستن اینا رو پیش ادیتوریال بورد، یعنی هیئت تحریریه و سردبیری نیویورک تایمز. اونجا اینا هیئت تحریری هست که هم تیتر این مقالات رو تعیین میکنه که چی باید باشه، برای اینکه تیتر فوق العاده مهمه. گاهی خواهد تیتر فوق العاده تحریک کننده است، در حالی که اگه مقاله رو آدم تا تحت بخونه میبینه ربطی به تیتر مقاله نداره. بنابراین صفحه اول روزنامه فوق العاده مهمه، اینه که با چه حروفی این مقالات نوشته بشه، آیا صفحه اول چاپ بشه یا صفحه چهارم و ششم، و یا اینکه در صفحه اول در ستون راست یا چپ یا وسط، همه اینها در ادیتوریال یعنی در هیئت تحریریه و سردبیری به دقت اینا و با دیدگاه سیاسی دقیقی تعیین میشه. بنابراین این مقالات همینجوری نیست، باید به دقت خونده بشه و با توجه به تمام این ریزکاری ها کتابی نوشته شده راجع به این که صفحه اول فرزن نیویورک تایمز و یا روزنامه های دیگر رو کی تنظیم میکنه و چطور تنظیم میشه و آیا با این مقاله یه عکس هم میاد یا نمیاد. همه اینا مهمه. عرشبت که Manufacturing Consent، کتابی که نوم چامسکی نوشت، که در این حال که امریکا ادعای دموکراسی و آزادی بیان میکنه چطور فکرسازی میکنه با ظرافت هرچه تمامتر. در کشورهای دیکتاتوری اینطور نیست، به قول معروف خیلی عوض میخوام شیخچی برخورد میکنن، اینجا با دقت و ظرافت و علمی برخورد میکنن. بگذاریم. در حالی که تحلیلگران جنگ را غیر محتمل می دانن. چرا که نه عربستان توانایی براه انداختن چنین جنگی را دارد، برخلاف اونایی که این همه دارن هشدار می دن، و نه اسرائیل خواهان چنین جنگی در حال حاضر است. اما ترس آنها از این است که این نیست که 100% می شه رد کرد جنگ رو، که با وجود این همه کشاکش های فعال در منطقه، هر عمل عربستان سعودی که سبب بالا گرفتن تشنج یعنی بالا رفتن درجه حرارت شود، می تواند موجب شعله ور شدن اتفاقی یک جنگ بشه. بعد ادامه میده آن برنارد، پیش زمینه این اتفاقات سلسله اقداماتی بود که عربستان برای رویارویی با ایران بدان دست زد. سپس دستگیری 20 از 200 شهروند عربستانی که 200 الان به 500 تا رسیده و تمام اون هتل مجلل عرشبت که ریچ هتل در ریاض تبدیل به یه زندان بزرگ شده، و 11 شاهزاده که به ظاهر برای مبارزه، به ظاهر عزیزان لحن مقاله رو نگاه کنند، که به ظاهر برای مبارزه با فساد بود، اما به نظر منتقدین به خاطر تحکیم قدرت محمد بن سلمان ولی عهد این کشور است. مقاله علیه عربستانه. سپس پرتاب موشک از یمن و اعلام عربستان به این که این اعلام جنگ ارتباط که اعلام جنگ ایران علیه عربستان است. و سپس پرواز غیر منتظره سعد حریری به عربستان و اعلام استعفا از آن کشور. یکمی اصلاح جا به جا کرده، برای اینکه سعد حریری ما میدونیم جمعه شب در حقیقت پرواز کرده به عربستان، در حالی که این اتفاقات بعد از ورودش و شنبه شب آغاز میشه این دستگیری ها و بعد اعلام استعفاش و اینا. حالا مقاله رابرت فیست رو هم میخونم برای عزیزان که موقعی که سعد حریری وارد عربستان میشه چه بسترش میاد. روز پنجشنبه، حالا این مقاله روز پنجشنبه یعنی 2 روز پیشه، در نتیجه ببینیم از لبنان داره خبر میده. در بیروت این شک و تردید در میان سیاستمداران لبنان شدت گرفت که نه تنها این استعفا زیر فشار عربستان صورت گرفته، بلکه حریری با زور یعنی برخلاف میلش عملا بازداشت شده است. لحن مقاله نیویورک تایمز مهمه. علی‌رغم دلنگرین‌های موجود تحلیلگران، سیاستمداران و مقامات میگن که گرچه از تصمیمات درونی عربستان اطلاعی ندارن، کاملا اطلاع دارن. بعید به نظر میرسد که عربستان دست به حمله علیه لبنان بزند، چرا که همکنون گرفتار جنگ در یمن و از این روز سخت زیر فشار است. از سوی دیگر عربستان بارها، حالا عزیزان دقت بکنن که میخواد بگه که این رفتن سعد حریری و این قطع رابطه و این فراخواندن اتباع عربستان که خارج بشن اهمیتی نداره. از سوی دیگر عربستان بارها مراتب نارضایی خود را بدین شکل از لبنان اظهار داشته است. این لااقل چهارمین بار در 5 سال اخیر است که عربستان دستور خروج اتباع خود را از لبنان میدهد، که بعضی ها اینو گنده میکنن که آره این باعث جنگ خواهد شد. اما حتی قبل از این بحران در لبنان داشت طرح بالا میگرفت که اسرائیل، یعنی شریک عربستان، حالا عزیزان اصلا دقت بکنن که اسرائیل نظرش چیه، که اسرائیل یعنی شریک عربستان در عقب زدن و رویارویی با ایران جنگ دیگری علیه حزب الله برا خواهد انداخت، چرا که این نیرو یعنی حزب الله به دلیل دخالت مؤثر در جنگ سوریه بر قدرت نظامی خود افزوده است. بنابراین باید تحلیل بره. چند نفر از مقامات اسرائیلی با استفاده از استعفای حریری که خود او آن را به دخالت ایران نسبت داد، ما میدونیم حریری نطق در واقع استعفانامش حمله شدید به ایران و حزب الله بود، بهانه پیدا کردن این مقامات اسرائیل، ادعا کنن که حزب الله و ایران و دولت لبنان همشون با هم یکی هستن. حالا واکنش واشنگتن در برابر دستور عربستان به خروج اتباعش از لبنان در روز پنجشنبه محتاطانه بود. در واقع رکس تیلرسون، آقای تیلرسون وزیر خارجه امریکا، درسته که از سعد حریری دفاع کرد ولی برخوردش کاملا محتاطانه بود. اندرو اکسام، یکی از مقامات سابق دستاندرکار سیاست‌های خاورمیانه‌ای در پنتاگون که از مقامات در واقع مؤثر و وارده، میگوید فکر نمی کنم اکنون در آستانه یک جنگ باشیم. البته این کارها موجب تشدید اوضاع شده، شکی وجود نداره. حالا مقامات اسرائیل گرچه برای موزه ضد ایرانی محمد بن سلمان جوان هورا می کشند، اما می گویند مطمئن نیستند که او تجربه و مهارت کافی داشته باشد تا موجب شعله ور شدن جنگ منطقه‌ای دیگری نشود که پای اسرائیل به آن کشیده شود. بر خود اسرائیل و عزیزان، گرچه کاملا با محمد بن سلمان دست به یکی‌اند علیه ایران، ولی میخوان بهش بگن که فعلا یه آتش جنگ برپا نکنه. حالا دلیلش چیه؟ نفتالی بنت وزیر آموزش و از اعضای گروه امنیتی اسرائیل میگوید از اون دستراسی‌های وحشتناک ضد ایرانی. میگه که اسرائیل دو هدف دارد: یک، جلوگیری از قدرتگیری و نفوذ ایران در منطقه; دو، برقراری ائتلافی از بازیگران عاقل در منطقه که شامل اسرائیل نیز باشد. منظورش در واقع با عربستان و امارات و عربستان و بحرین و شاید اردن و مصر، یعنی به هیچ وجه این نمیتونه صورت بگیره. حالا ببینیم چه اختلافاتی در درون خود اینا هست. برقراری چنین ائتلافی چیز مثبتی است، اما از سوی دیگر باید خیلی محتاط باشیم تا اوضاع در منطقه به طور غیر ضروری تشدید پیدا نکنه. یعنی الان جنگ نمیخوام اسرائیل. دانیل شاپیرو سفیر پیشین امریکا در اسرائیل که اونم از اون دست راستی هاست خیلی پوشکنده تر میگوید این که اسرائیل و عربستان بر سر دشمن مشترک یعنی ایران توافق داشته باشد یک چیز است، اما این که بگذاریم رهبر جوان و نابخردی یا ناپختهی نقشه راه را تعیین کند، یعنی ما را به جنگ بکشونه، در حالی که می دانیم این اونیست، یعنی عربستان نیست که همه بار جنگ را به دوش می کشد، چیز دیگریست. یعنی در واقع عربستان می خواد ما را وادار به جنگ علیه لبنان یا علیه ایران بکنه، ولی خودش نمی خواد مایه بذاره تو این قضیه و یا مایه اصلی را اسرائیل می خواد بذاره، می خواد ما را به یه چنین جنگی. آنچه موجب آنچه بیشتر، حالا از اینجا اینم نکته مهمیه که برای من عجیب بوده که خبرنگار نیویورک تایمز اینجوری بمیشه، آنچه بیشتر موجب سردرگمی میشود این است که هیچ کس نمیداند منطق و اهداف عربستان در لبنان چیست. استعفای سعد حریری که ظاهراً برای منزوی کردن حزب الله صورت گرفت نه تنها موجب تقویت حزب الله و متحدینش شده، بلکه موجب تحقیر حریری متحد اصلی عربستان در این کشور شده در لبنان. یعنی تمام این کارهایی که دارن میکنن و عربستان و این رهبر جوان داره انجام میده دقیقاً به صورت خودشون داره برمیگرده. یعنی تمام این اعمال آبروی حریری، آبروی در واقع عربستان رو برده و در واقع حزب الله رو قوی‌تر کرده، اعتبار بالاتری برای خوده و موجب بروز بحرانی در لبنان شده که به حسن نصرالله رهبر حزب الله فرصت داده تا به صورت سیاستمدار پیر و آزموده مردم را دعوت به آرامش کرده. ما میدونیم که حتی روز جمعه، هم روز پنجشنبه، ولی در نطق مهمش در روز جمعه مردم رو به آرامش در واقع دعوت کرد، در حالی که عربستان تنش داره به وجود میاره، جنگ میخواد و از سعد حریری دعوت کرد که به دامان کشورش برگردید و گفته ما اگه بیایی ازت استقبال میکنی، همینطور که یمن ازش دعوت کرده که هرچی از عربستان در رب بیاد به یمن و ما بهش پناهندگی میدیم. یعنی اوضاع اینجوری شده. یعنی در واقع تمام این کارهایی که آقای محمد بن سلمان داره میکنه و یاران اسرائیلیش و امسالان به صورت خودشون داره برمیگرده. برخی از تحلیلگران بر این نظرن که دلیل دامن زدن به تشنج در لبنان اینم نکته است. از سوی عربستان نه به خاطر تضعیف حزب الله، بلکه منحرف کردن اذهان از اتفاقاتی است که دارد در اون کشور، یعنی در عربستان روی می‌دهد. یعنی تصفیه ها و پاکسازی ها و شکست اون کشور در رویارویی با ایران در سوریه و یمنه، در عراق هم همینطور. این تحولات موجب حبس و گمانهایی شده که محمد بن سلمان خود را برای جانشینی پدر داره آماده میکنه. حالا صحبت میکنم که در عربستان به طور کلی چی داره میگذره و این تحولات چطور باعث این قضایا شده و این سردرگمی ها. مایکل یانگ تحلیلگر لبنانی میگوید شاید او، یعنی محمد بن سلمان، فکر کرده است در لبنان بتواند آسان‌تر پیروزی‌هایی به دست آورد. و به مردم عربستان در داخل بگوید ببینید من در برابر حزب الله چطور سخت ایستاده ام. بعد ادامه میده مایکل یان، تمام اینها به من اشاره میکند که رسیدن محمد بن سلمان به پادشاهی زودتر از آنچه فکر میشد صورت خواهد گرفت. یعنی تمام این تلاش ها رو میکنه که پادشاه بشه، یعنی که پدرش عملا واقعا از کار افتاده. مواضع حزب سیاسی نکته دیگه عزیزان، مواضع سیاسی حزب حریری که المستقبل بسیار نزدیک به حزب الله است. عزیزان میدونن که آقای سینیوره که در واقع نخست وزیر قبلی بود، در واقع رهبر همین المستقبل هستش، اعلامیه ای داره نزدیک به حزب الله و میشل آن است، مبنی بر این که سعد حریری به گروگان گرفته شده. یعنی حزب خودش داره دعوتش میکنه که باید برگردی. در بیانیه حزب گفته میشود که برگشت او موجب برگشت احترام و شرافت سیاسی لبنان خواهد بود. فوق العاده مهمه که حتی اهل تسنن در لبنان و رهبریشون خواهان برگشتن حریریه، همینطور که حزب الله خواهان برگشتشه، همینطور که در واقع آقای عون که در حقیقت رئیس جمهوره و نماینده ارتباط که مسیحیانه در واقع لبنان، همه اینها در واقع این کاری که سعد حریری زیر فشار عربستان کرده، تمام نیروها رو در لبنان با هم دیگه متحد کرده به نوعی علیه عربستان. بعدش حالا ببینیم خود آقای سعد حریری داستانش چیه. در ملاقات هایی که سفرای انگلیس، کاردار سفارت امریکا و سفیر اتحادیه اروپا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته، یعنی پریروز به روز قبلش، در محل اقامتش با حریری داشتند، اونها نیز بر این عقیدند که او نمیتواند آزادانه صحبت کند، یعنی زیر بازداشته از طرف عربستان. آن برنارد مقاله دیگه روز چند روز قبلش، یعنی هفتم نوامبر نوشت که باش تیترش خیلی مهمه، همینطور که به عزیزان گفتم تیتر خیلی مهمه، اثرگذاره. بسیاری از مردم خود مقاله رو نمیخونن، به تیترش نگاه میکنن. مردم لبنان میخواهن بدانن سعد حریری کجاست، یعنی آیا سینا بازداشت هستش یا نه. بعد دهم نوامبر خانم آن برنارد مقاله دیگه ای نوشته که من چکیدش رو فقط در چند جمله. ملاقات امانوئل ماکرون با محمد بن سلمان. عزیزان میدونن که مردم لبنان و نیروهای سیاسی لبنان از فرانسه و دولت فرانسه، برای اینکه ما میدونیم که لبنان و سوریه جزء در واقع کلونی ها یا به اسم مستعمرات فرانسه بودن بعد از جنگ اول جهانی، بنابراین متوسل شدن در واقع به دولت فرانسه که پادرمیانی بکنه برای اینکه سعد حریری برگرده و این در واقع یک آبی بر این آتش در حقیقت. ماکرون قرار بود یه شعبه از موزه لوور رو در ابوظبی باز بکنه، ولی سر راهش در عربستان ایستاد و با محمد بن سلمان در واقع ملاقات داشت. هر شبت که در واقع دیروز ماکرون با دیدگاه محمد بن سلمان، محمد بن سلمان در اومده فحاشی کرده جلوی ماکرون به ایران و ماکرون در برابرش ایستاده. ماکرون با دیدگاه محمد بن سلمان در مورد ایران موافق نیست. ما میدونیم که بینشون چی گذشته، برای که فرانسه داره اونجا سرمایه گذاری میکنه، منافعش به اصطلاح با ایرانه، در حالی که اینا میخوان سر مار رو که ایران باشه در واقع له بکنن. بعد نکته دیگه، شروع جنگ جدیدی باز آن برنارد میگه غیر محتمل است. عربستان سعودی که در باطلاق یمن گیر کرده توانایی آغاز جنگ دیگری را ندارد. برای همینه که آقای عبدالباری اطوان تعجب میکنم که اینطور این مقالات رو نوشته و میگه که جنگی در واقع به نوعی داره میگه که عربستان به لبنان حمله خواهد کرد. فعلا عربستان در یمن گیر کرده و واقعا باطلاق عجیبی برای خودش به وجود آورده. اسرائیل نیست که خواهان تضعیف حزب الله گفته که در حال حاضر، حالا در آینده ما نمیدونیم که، ولی میدونه که در 2006 چه بر سرش را، در حالی که در اون زمان حزب الله فوق العاده ضعیف‌تر از حالا بود. پرزیدنت اوم به کاردار سفارت عربستان در بیروت گفته که شیوه استعفای سعد حریری، در واقع رئیس جمهور لبنان، داره به کاردار سفارت عربستان در بیروت داره میگه قابل قبول نیست این نوع استعفاش. و کنسرسیوم کشورها و سازمانهای خواهان ثبات لبنان، من نمیدونستم که چنین سازمانی وجود داره. در واقع تمام کشورها، هم امریکا، هم روسیه، هم فرانسه، کشورهای اروپایی، همشون در حقیقت شرکت دارن برای حفظ ثبات در لبنان. روز جمعه با میشل اون ملاقات کرده و خواهان بازگشت حریری شدند. بنابراین همه اینها مهمه که در واقع این عملیاتی که میکنن نه تنها جنگ غیر محتمله، واقعا به صورت خودشون برگشته و مردم لبنان را اتفاقا با همدیگه، از مسیحیان گرفته تا اهل تسنن تا دروسا تا همه، تا شیعیان رو با هم دیگه متحد کرده بر سر یک چیز که باید سعد حریری برگرده، یعنی در حقیقت در برابر عربستان. ولی بخشهایی رو از اینا همش مهمه، بخشهایی رو از مقاله رابرت فیشت میخواستم برای عزیزان بخونم که ببینید عربستان چی کار داره میکنه. مقاله اینطور شروع میشه که در واقع تمام مقاله در Information Clearing House اومده و من فقط بخشایش رو. وقتی که هواپیمای سعد حریری در شب سوم نوامبر که جمعه شب باشه در ریاض به زمین نشست، نخستین چیزی که او مشاهده کرد گروهی از پلیس‌های عربستانی بودن عربستان که هواپیماشو محاصره کردن. وقتی که آنها حمله میکنن در واقع میان وارد هواپیما میشن. وقتی که آنها وارد هواپیما شدن تلفن دستی او و محافظین او را مصادره کردن و به دینسان نخست وزیر لبنان را ساکت کردن. همان شب، شب دشنه های بلند آغاز شد. شب دشنه های بلند چیزیه که در واقع اشاره به هیتلره که در یک شب هزاران نفر از مخالفین خودش رو کشت و در حقیقت ما میدونیم از شنبه شب دستگیری ها در عربستان آغاز شد. جمعه 3 نوامبر، حالا ببینید حریری چطور پرواز کرده به عربستان. جمعه 3 نوامبر حریری در جلسه هیئت دولت بود که تلفنی از ریاض دریافت کرد. در این مکالمه از او خواسته می شود که برای دیدار با پادشاه عربستان به این کشور سفر کنم که سفر کرد. اون نمی توانست این دعوت را رد کند، حتی اگر من نمی دونستم یا معلوم نبود که دو روز پیش عربستان بوده، که دو روز پیش در ریاض بود. به ویژه این که حریری صاحب شرکت اوگر است که دولت عربستان 9 میلیارد دلار به آن بدهکار است. من یه جا دیدم به اشتباه فکر میکنم ترجمه کرده بودن که اتفاقا شرکت اوگر به عربستان بدهکاره، در حالی که دولت عربستان به این شرکت بدهکاره 9 میلیارد دلار. در اینکه ما میدونیم که سعد حریری و پدرش رفیق حریری یا عربستانی هم و خود سعد حریری هم تابعیت دوگانه داره و در نتیجه اونجا به عنوان تبعی عربستان میتونن محاکمش بکنن. حریری استعفای خود را از روی متن و در برابر دوربین های سعودی خواند و از ادبیاتی استفاده کرد که تا حال سابقه نداشته، یعنی حمله شدید به ایران و خطر ایران، و از طرفی خواهان خلع سلاح حزب الله شد که رابرت فیش میگه عربستان میتونه حزب الله را خلع سلاح بکنه. در 2006 اولا حزب الله را کی به وجود آورد؟ غیر از تجاوز اسرائیل از دهه 1980-82 به لبنان و مقاومت مردم فقیر جنوب لبنان در برابر این تجاوز، و حزب الله از درون اون درست شد که تجاوز مجدد اسرائیل به یاد بیاریم در 2006 چه بر سر سربازهای اسرائیل را که با چه خفتی مجبور شدن در واقع خاک لبنان را ترک بکنن با وجود تمام تخریب هایی که به وجود آوردن، نابودگری هایی که به وجود آوردن. حالا میتونه خلع سلاحش بکنه عربستان؟ واقعیت این است که این جملات برای اون نوشته شده بود. به بیان دیگر سعودی ها به او دستور استعفا داده و مجبورش کرده بودن که متن آن را با صدای بلند بخواند. بعدش البته رابرت فیش میگه که خانواده سعد حریری هم در عربستان هم و اگر واقعا بخواد برگرده به لبنان خانواده اشون که روگان میگیرن. حریری روز دوشنبه 6 نوامبر، حالا داره رابرت فیش که ما میدونیم اونم بهش محلش در لبنان و اطلاع داره از این قضایا، به طور دست اول میگه که این به خواست خودش نبوده و به دلخواه خودش نبوده، بلکه زیر فشار بوده این مسافرتش به عربستان. حریری روز دوشنبه یعنی 6 نوامبر با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار ملاقات‌های برای گفتگو درباره کیفیت آب هماهنگ کرده بود. یعنی قرار بوده در لبنان باشه. کسی که قصد داشته باشد از سمتش کناره‌گیری کند چنین ملاقات‌های مهمی را برنامه‌ریزی نمی‌کنه. بنابراین عزیزان تا اینجاش من می‌خواستم از زبان نیویورک تایمز و روزنامه ایندیپندنت انگلیس برای عزیزان عرض بکنم که تمام این تحلیلگرایی رو که من اسم بردم که انسان‌های برجسته و واقعا تحلیلگرای نابی هستن، تاپی هستن، فوق‌العاده به اصطلاح برای این کارا و آغاز جنگ به نظرم بیش از اندازه در حقیقت به اصطلاح بها دادن به این کاری که عربستان کرده، در حالی که واقعا این چیزی بوده که به صورت خودشون برگشته. نه امریکا الان یه جنگ میخواد، نه اسرائیل در حال حاضر یه جنگ میخواد، و بعد عربستان هم میخواد اینا رو به جنگ بکشونه که خودش استفاده بکنه و پادشاه عربستان بشه. حالا برمیگردم هر چقدر که در خود عربستان داره چی میگذره. عزیزان میدونن که از همون شنبه شب در واقع دستگیری صدها نفر در عربستان آغاز شده که این یه چیز غیر قابل تصور واقعا، که حالا به عزیزان عرض میکنم که اصلا عربستان چجوری پایه‌گذاری شده. از سال 1932 عربستان واقعا یه کشوریه که قبلش واقعا یه مش بدوین، یعنی در واقع بادیه نشین واقعا اینا بودن، و بعدش این دریای نفت که اون زیر پیدا شد و شرکت اکسان موبیل و شرکت های دیگه نفت اینو پیدا کردن، از اون موقع اینا حالا چطور به اصطلاح شرکت های خارجی اومدن به این کشور رو هم شهرهاش رو ساختن، هم کشاورزیش رو ساختن، هم دانشگاهاش رو ساختن، هم هر شبت که تمام ساختموناش رو، تمام اینا رو شرکت های خارجی با پول نفت بیان می ساز. فرزن شهر مدرن الجبیل تمامشو شرکت بکتل براشون ساخته. همینجوری این نفت رو میارن بیرون، این پول میره در ارشاد که وال استریت و بانک های امریکا و انگلیس و امثال هم، و بعدش هم شرکت های امریکایی و انگلیسی و یه تکه پارایی هم به فرانسه و آلمان و اینا هم میدن. دوباره برمیگرده با در واقع پولا نمیاد اینجا، همونجا میمونه. فقط نفته که با ارتباط که در غارت میشه و این داستان عربستان اینه. حالا یه مقدار تاریخچه ای رو که اتفاقا خود ادیتوریال یعنی هیئت تحریری نیویورک تایمز نوشته برای عزیزان میخونم که در واقع در 8 نوامبر در واقع 3 روز پیش خود ادیتوریال نیویورک تایمز نوشته. بنابراین شروع کردن به دستگیری. حالا ببینیم چه کسایی رو دستگیر کردن. من بعضی هاشو اسم میبرم. ولید بن طلال که در واقع از شاهزاده های بسیار مهمه اونجاست و ثروتش حالا بعضی هاش 16 میلیارد دلار ولی با احتمال بسیار زیاد 32 میلیارد دلار، یعنی یکی از ثروتمندان بزرگ جهان، نه تنها عربستان، عربستان در عربستان بزرگترینه که ما میدونیم در شرکت های فوق العاده پراهمیت از جمله از سالهای سال پیش از سهامدارای اصلی سیتی گروپ بوده که واقعا یکی از قدرتمندترین بانک های امریکاست، سیتی گروپ یا سیتی بانک، که ما میدونیم مثلا آقای رابرت روبین که در حقیقت از سهامدارای اونم عمدشه کسی بود که کلینتون رو رئیس جمهورش کرد. یعنی این بانک این همه مهمه و رابطه تنگاتنگ اینها رو با صهیونیستانشون میده. حالا بگذاریم که در اصطلاح در فاکس که مال روبرت مرداخه عرشبت که رابطه تنگاتنگ ابن سعود و خانوادش رو با صهیونیست‌ها که از اول بوده و این ضد بشرا از ابتدا خودشون رو به عنوان طرفدار عرشبت که فلسطین و امثال هم جا زدن از بدون رضایت خانواده ابن سعود اسرائیل میتونه تشکیل بشه و بشه اعلامیه بالفور میتونه پیاده بشه. بنابراین ولید بن طلال، متعب بن عبدالله که پسر سلطان عبدالله که ما میدونیم 2015 درگذشت و آقای اوباما اون موقع در هند تشریف داشت برای پابوسی و دستبوسی پادشاه جدید یعنی سلمان و تجلیل از کینگ عبدالله، پادشاه عبدالله، چطور از هند و ول کرد اومد به عربستان. عزیزان به یاد بیارن که اینا چه روستی های سیاسی هستن، روستی هن واقعا سیاست مدار نیستن، منطقه بعضی هستن مثل اوباما آدم های فوق العاده باهوش و زیرک و تحصیل کرده هاروارد هن، بعضی هستن مثل آقای ترامپ هن. هر زود که متعب بن عبدالله وزیر گارد ملی بود که حالا نیویورک تایمز صحبت میکنه که گارد ملی رو کی آموزش داده، کی تربیت کرده، کی مسلحش کرده و غیره و غیره. فوق العاده مهمه در اینکه متعب بن عبدالله یکی از اونایی بود که میتونست رقیب کاملا به اصطلاح مهمی باشه علیه محمد بن سلمان. ترکی بن عبدالله که استاندار ریاض بوده، استانداری ریاض مثل در واقع میشود گفت مثل شهردار نیویورک که خیلی از شهردار نیویورک رئیس جمهور شدن بعدش، خیلی مهمه در اینکه خود سلمان هم یه زمانی قبل از اینکه به حساب پادشاهی برسه در واقع استاندار ریاض بود. ولید ابراهیم صاحب ام بی سی، خالد اتویجی رئیس سابق دربار، عادل فقیه وزیر سابق کار، عمر دباغ رئیس شرکت‌های بزرگ، صالح کامل میلیاردر، سعود اتویجی رئیس تشریفات دربار بوده، ابراهیم الاسف وزیر سابق دارایی، بکر بن لادن. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت ساختمان سازیه که آقای اسامه بن لادن در واقع شریک همین بود، در واقع شهید راه آزادی مال امریکا که ازش به اصطلاح جنگنده راه آزادی ساختن. بعدش هم کشتنش، جسدش انداختن تو دریا که تمام اشرار رو با خودش ببره. میگن انداختنش تو دریا، ما نمیدونیم، ولی بکر بن لادن از قدرتمندترین خانواده های در حیث صاحب شرکت بن لادن، سعود عدابش رئیس تلکام، خالد الملحم عرشبتی فهد بن عبدالله و ابراهیم الاشرف وزیر داره. یعنی یک چنین آدم های ولی ما اسمای بسیاری از اینا رو هنوز نمیدونیم که اینا چیان و چیان و حالا آشکار خواهد شد. بین 200 تا 500 نفر رو تا الان دستگیر کردن. دلم میخواد چون وقت داره میگذره مقاله ای رو که ادیتوریال در حقیقت نیویورک تایمز راجع به اوضاع عربستان و تاریخش نوشته برای عزیزان بخونم، که مهمه که نیویورک تایمز به چه دلیل الان داره این مقالات رو راجع به عربستان می‌نویسه در برابر آقای ترامپ و آقای کوشنر هر شبت که. بنابراین این ادیتوریال بورد نیویورک تایمز 8 نوامبر، بنیانگذار عربستان سعودی عبدالعزیز بن سعود، ما میدونیم 1932 در حقیقت عربستان بنیانگذاری میشه. خانواده سعود که بعد کشور رو به اسم خودشون میکنن برمیگرده تاریخشون به قرن 18 و از اون موقع انگلیسی ها به نوعی در رابطه باهاشون بودن و البته محمد بن عبدالوهاب با این دوتا با هم دیگه یکی میشن و در واقع دست راستی ترین نوع اسلام رو در حقیقت که فقط قانون اساسیش قرآنه در واقع اینا به وجود میارن و حالا دست به چه قتل عام هایی میزنن خدا داند به قول معروف. پس شود که تا اینا یکی پس اینا جنگ بین قبائل دیگه، اینا همشون بادیه نشین و قبائل مختلف بودن که یکی پس از دیگری اینا رو شکست میده و بعدش ما میدونیم در جنگ اول جهانی آقای لارنس عربی وارد اونجا میشه و با هر شبت که با این خانواده در تماسه، ولی در این حال در اون زمان خانواده هاشمی در حقیقت که در واقع خودشون رو دنباله پیغمبر به اصطلاح دنباله رسول الله می دونن، در حقیقت حافظ و ولی در حقیقت نگهدارندهش نگهدارنده کعبه بودن و در واقع اونا می باش به قدرت می رسیدن، ولی انگلیس و بعدش هم امریکا تصمیم می گیرن که اینطور نباشد و خانواده سعودی در واقع به قدرت برسن. ولی شریف حسین رو دو تا پسرش که یکی عبدالله و یکی فیصل باشه که روابط بسیار نزدیکی هم با لورنس عربی داشتن، در تواریخ گفته میشه که لورنس عربی در این حال گرایشات هم جنسگرایی داشته و در حقیقت سر و سری با این عبدالله و فیصل داشته در زیر اون آسمان پاک و پرستاره عربستان و در نتیجه بعد از اینکه در واقع تصمیم گرفته میشه که خانواده سعودی ابن سعود به قدرت برسد و ما میدونیم خاورمیانه رو هم در حقیقت این بخش مال دولت عثمانی رو تکه پاره میکنن، عبدالله رو یک کشور براش درست میکنن به اسم اردن و برای فیصل هم کشور دیگری درست میکنن به نام عراق و اینا رو پادشاه اردن و عراق میکنن. هر شبت که این در بیروی مصر تمام اینا صورت میگیره زیر نظر چرچیل. ولی به هر حال بالاخره خانواده ابن سعود به قدرت میرسند در سال 1932. این بنیانگذار عربستان سعودی عبدالعزیز بن سعود از سال 1932 تا 53 پادشاهی میکنه و درگذشت 1953. در درون خانواده بر سر اینکه سعود بن عبدالعزیز یعنی یه پسرش که سعود اسمش بود و یا فیصل پادشاه بشن اختلاف افتاد. سعود شاه می شود. او اما فردی دلخنج و لاعبالی بود و بالاخره در 1964 به تبعید فرستاده میشه. یعنی این اختلاف طولی باران میگیره که مجبورن. منتها جالبه که عکساش هست در خلاف آنچه که محمد بن سلمان آره داره درست به اصرا عمل میکنه، کوچکترین توهینی به سعود بن عبدالعزیز نمیشه، خداحافظی میکنه، در واقع بدرقش میکنه، با احترام سوار هواپیما میشه و میره به تبعید. محمد بن سلمان این کار نمیکنه. ببینید چی کار میکنه. و ما میدونیم که در بین بادیه نشین ها شما اگر چنین رفتاری بکنی حتما تلافی خواهند کرد، در اینکه اینا هنوز به اصطلاح رسم و رسومات قبیله‌ای و به اصطلاح عشیره‌ای دارن. بنابراین بالاخره در 1964 او را به تبعید فرستادن. آنها درس خود را گرفتند، روزنامه نیویورک تایمز داره میگه، و از آن پس دعواهای خانوادگی در میان خود را پنهان نگه داشتند. این سیاستی بوده که هیئت حاکمه امریکا ازشون میخواسته، با رابطه تنگاتنگی که واقعا CIA و پنتاگون با عربستان داشته، که در واقع حفظ این خانواده، حفظ صلح در این و شرطهای افسانه‌ایشون، نفت بیاد بیرون و شرطهای دلاریشون بره به نیویورک و لندن. دستگیری وزرا و شاهزادگان به عنوان مبارزه با فساد معرفی شد و توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی سرسپرده نیست به این صورت پذیرفته شد. اما در عمل این کار چیزی نیست جز تحکیم قدرت محمد بن سلمان و منزوی کردن هر مخالف موجود یا بالقوه. چه عرض کردم هر دو پسر در حیرت پادشاه عبدالله رو، هر دوشون رو، که یکی استاندار ریاض و یکی رئیس گارد ملی. اصلا اینو دقت بکنم، نیویورک تایمز: طنز عجیب روزگار در این است که خانواده قبیله‌ای که دهها از فساد سود برده حال اعلام میکند که فساد قابل قبول نیست و باور کردنی نمیتواند باشد که انگیزه واقعی دستگیری متعب پسر عبدالله بن عبدالله، پسر پادشاه سابق و فرمانده گارد ملی 100,000 نفره و آموزش دیده که پایه و اساس امنیت کشور را تشکیل می‌دهد، مسئله فساد باشد. تا همین آخر هفته، یعنی همون چند روز پیش، تنها بخشی از قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور که زیر سلطه محمد بن سلمان در نیامده بود همین گارد ملی بود که از بدوین ها تشکیل می شود. یعنی این بادیه نشین ها رو میارن و امریکا با پول های وحشتناکی که از اینا می گیره اینا رو تعلیم میده، تفنگ یادشون میده که چطور آدم بکشن و امثال ها. از بدوین ها تشکیل می شود و از این رو همین گارد ملی تنها رقیب او باقی مانده بود که پسر عبدالله که واقعا میتونست رقیب جدی باشه، جز اولین کسایی بوده که دستگیرش کردن. حال این تهدید خونسا شده است. این گارد، یعنی گارد ملی عربستان، از سالهای دهه 1970 توسط پیمانکاران نظامی امریکا مثل همین بلک واتر و امثاله هم یا دنکور چه پولایی میگیرن از عربستان برای اینکه اینا رو تعلیم بدن، آموزش دیدن. ارتش عربستان که زیر نظر محمد بن سلمان قرار دارد نیست، توسط ارتش امریکا آموزش دیده و هم مسلح شده است کاملا. قراردادی که بین عبدالعزیز بن سعود در 1945 بارها من اینا موقعی که در واقع فرانکلین روزولت از کنفرانس یالتا برمیگرده در کشتی معروفش در دریای سرخ پارک میکنه کشتیشو و بعد هر شبت که عبدالعزیز بن سعود با بزش، چون اینا شیر بز مثلا میخورده، بزش هم میبره اونجا و براش یه چادر تو هر شبت که اون کشتی و بعدش قرارداد زیبا و جالبی رو باهاش میبنده که در واقع عربستان پول نفتش رو در حقیقت به شرکت های نفتی امریکایی بده، آرامکو رو درست میکنن، تمام این پول نفت به نیویورک بره و در اونجا سرمایه گذاری بشه، در عوض خاندان ابن سعود توسط امریکا و انگلیس در واقع ازشون محافظت بشه در برابر در واقع دشمنان داخلی و خارجی. این قرارداد بود که 1945 عبدالعزیز بن سعود با فرانکلین روزولت بست. هر شبت که بنابراین محمد بن سلمان اکنون نه تنها بر ارتش و گارد ملی تسلط دارد بلکه اقتصاد کشور و حتی وزارت کشور یعنی شامل پلیس رو نیز زیر نظر گرفته است. محمد بن سلمان سیاست سابق عربستان رو که مجموعی از سیاست و پول نقد بود کنار گذاشت، در واقع عربستان خودش رو کنار میکشید، فقط پولش کار میکرد، اونم از طریق CIA، از طریق پنتاگون، از طریق FBI، همه رو میخرید. یعنی سیاستش در پشت عمل میکرد با پولش. این رو کنار گذاشت محمد بن سلمان و به یمن حمله نظامی کرد. او همچنین رابطه خود را با دوست سابقش قطر قطع کرد. محمد بن سلمان نه تنها حال جوانه ولی به طور دیوانواری علیه ایرانه و اینکه رابطهشو با قطر قطع کرد به دلیل این بود که قطر مخالفه یه چنین سیاستهایی بود. البته به نظر من تمام اینها برمیگرده در شکستی که اینها در سوریه خوردن که این احتیاج به یه در واقع تحلیل دیگه‌ای داره که در عربستان نه سندیکاهای کارگری و نه احزاب سیاسی وجود داره که مخالفت کنن. رهبران مذهبی نیست، حقوق بگیران دولتان. با همه اینا ما میدونیم رهبران مذهبی، نویسنده ها، متفکرین، تحلیلگرها رو تعداد زیادی رو محمد بن سلمان در حقیقت دستگیر کرده. علت این که من این مقالات رو برای عزیزان خوندم در این که مسائل فعلی رو که این همه در این که الان خیلی هستن، حتی نیروهایی در ایران هستن که ما رو از حمله امریکا، از حمله اسرائیل، از حمله عربستان میترسونن. با چه هدفی؟ که مردم رو ساکت بکنن، که در برابر سرکوب‌های رژیم حرکت نکنن. در حقیقت سرکوب‌های داخلی رو ماشمالی بکنن، به خاطر اینکه ایران به دلیل این اشتباهات وحشتناکی که در خارج از ایران داره میشه، تلاطم‌هایی که در خارج از ایران هست، ایران احساس قدرت میکنه طبیعتاً. و حتی همین حوادث کاملا به نفع حزب الله و به نفع ایران داره تمام میشه. آیا واقعا اینا دست به یک چنین جنگی خواهند زد؟ بعید به نظر میرسه. نظر من اینه، تصورشو بکنید که عربستان هواپیماش بیاد مثلا بنادر ایران رو بمبارون بکنه، خب ایران که ساکت نمیشینه، موشک‌هاش رو به کجا بفرسته؟ به ریاض که نمیفرسته، به تأسیسات نفتی عربستان بفرسته. قیمت نفت چه خواهد شد؟ بازار بورس نیویورک و لندن چه خواهد شد؟ و پاریس و فرانکفورت فرو می پاشه همش. بنابراین دلیل داره که واقعا فعلا نمیتونن دست به جنگ و ماجراجویی این چنینی بزنن. تضادهاشون طوریه که گیر کردن توش و سیاست های ماجراجویانه ای که من امروز میخواستم راجع به چند نکته که چرا عواملی که این اوضاع رو این اوضاع بحرانی رو به وجود آورده چیه؟ که یک جابجایی هایی که در توازن قدرت صورت گرفت در سطح جهانی، در واقع برای اولین بار نیرویی در سطح جهانی پیدا شده که جلوی تجاوزات امپریالیستی رو داره میگیره. ورود روسیه در جنگ سوریه به دعوت دولت سوریه یک اتفاق تاریخی فوق العاده مهم بوده که در 2015 اتفاق افتاده. توازن قوا رو به هم زده. چین، حالا صحبتش رو میکنم، داره تبدیل به یک قدرت نیرومند در حال بالا اومدن، در حالی که امریکا تمام شواهد نشون میده که در حال پایین رفتنه. توازن قدرت در سطح جهانی داره به هم میخوره. دو، شکست ائتلاف امریکا در سوریه و عراق. و این در واقع من هفته گذشته عرض کردم که آیا میتونن اینو تحمل بکنن یا نه، و در نتیجه عربستان دست به چنین ماجراجویی هایی داره میزنه. ولی آیا این منجر به جنگ خواهد شد یا نه؟ مطابق آن چیزی که من از زبان نیویورک تایمز در حقیقت خون، احتمالش بسیار بسیار پایینه، گرچه نمیشه امکانش وجود داره ولی احتمالش خیلی کمه. سه، خود تحولات در عربستان و اختلاف در درون شیوخ جنوب خلیج فارس که اینا به کجا ختم پیدا خواهد کرد، ختم خواهد شد، و اینه که آیا بقیه فامیل، ما میدونیم اینا چند تا سلالن، در صورت که طلال هستش، سلمان هستش، عبدالله هستش، نایف هستش، هر کدوم از اینا، آقای عبدالعزیز ما نمیدونیم چند صد زن داشته، همینجوری بچه درست کرده، دختره رو که اصلا به حساب نمیارن، ولی بعدش بچه هاش هر کدوم ادعای پادشاهی میکردن و در اینجور در بینشون اختلاف افتاده بوده. تا به اکنون همینجوری پول ریختن پاشون و شاکت نگرشون داشتن، ولی اینطور که معلومه الان طوری شده که اشاره فقط بکنم چون وقت نیست، یه مقدار زیادی این بر میگرده به مسافراتی که آقای ترامپ به اونجا کرد. این احتیاج به یه توضیح، ترامپ خودش یه بیزنسمن که به نظر من، ما به فارسی لغت دیگه ای من براش پیدا، یه کاسبکاره، و در نتیجه موقعی که به گوش اینها رسیده که ارامکو یه لعقل بخشش میخواد آی پی او یعنی در حقیقت عمومی بشه، ستاکش فروخته بشه، از اول در مسافرتی که رفته به اونجا یک دوستی بسیار نزدیک با آقای محمد بن سلمان، خودش و آقای جاوید کوشنر برقرار کردن تا صدها میلیارد دلار از صاحبش بفروشن. این یک کسب و کاره، برای اینکه ترامپ نمیاد که زیر ساختار رو درست بکنه، خیر، میگه ما از طریق فروش اسلحه که در کره جنوبی از ترس کره شمالی صدها میلیارد دلار میخواد بفروشه، هم به ژاپن میخواد بفروشه، و الان که به ویتنام رفته بعدش میخواد به فیلیپین بره و همسال، یعنی فروشنده اسلحه، از این طریق در امریکا میخواد از این طریق کار ایجاد بکنه، نتونسته که صنایع رو برگردونه، نتونسته که زیر ساختار رو شروع بکنه. الان یک سال گذشته و امروز میخواستم کارنامه یک ساله ایشون رو در حقیقت یه مقدار صحبت بکنم. بنابراین یه بیزنسمن، یعنی اهل کاسب کاره، بنابراین نه تنها اون صدها میلیارد دلار اسلحه به اونا، به ابوظبی و به سایر کشورها و مصر و امثال اون، بلکه این یک گنجینه عظیمه که میخواد بیاد و آقای کوشنر و آقای ترامپ میخوان که این آی پی اوش، یعنی در حقیقت عمومی کردن این، در استاک مارکت نیویورک صورت بگیره، و بعدش دستگیری این شاهزادگان بین 200 تا 800 میلیارد دلار پول اینا مصادره میشه. خب چه چیزی نصیب آقای ترامپ و خانوادهش و یارانش میشه؟ داستان اینه. اتحادی که این با محمد بن سلمان برقرار کرده بر سر اینه. یعنی در واقع سیاست که اوبامای ضد واقعا سیاست مدار بود و این امپراتوری که دور نگه داشته بود، اونشون مسئلهش کسب و کاره و در نتیجه با این سیاست ها نیویورک تایمز مخالفه. یعنی در حقیقت اینا نیروهای گلوبال هستن برای تسلط بر سراسر جهان و از اون طریق در واقع پولها رو آوردن به امشن، در حالی که ترامپ سیاست متفاوتی داره. حالا در هفته های آینده یه مقدار راجع به این قضیه و این نوانس، یعنی به اصطلاح این ریزکاری ها و ظرافت هایی که در واقع دولت پنهان یا هیئت حاکمه امریکا یک دست نیست، اینا باعث شده که در عربستان این مسافرت رو کرد، عصبت محمد بن سلمان رو داره تشویق میکنه و در نتیجه در عربستان تلاطمی به وجود آورده که معلوم نیست به کجا خواهد کشید. من میخواستم راجع به اخبار امریکا و قتل عامی که در واقع میدونه العزیزان در کلیسای کوچکی در، و میخواستم یه بحث باز بکنم که چرا مردای سفید پوش دست به چنین قتل عامهایی در امریکا میزنن. در این که در واقع ریچارد وولف به خانم فراد سایکولوژیسته مقاله مفصلی راجع به این قضیه دارن که چرا این مردان سفید پوش این مسلسل های وحشتناک رو ور می دارن و اینطور دست به قتل عام می زنن. فوق العاده مهمه، برای اینکه روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز و امثال هم یا دیگر روزنامه ها فقط میگن اینا مسائل خانوادگیه، دیوانن، روانین، ناراحتن. خب چرا ناراحتن؟ دلیل ناراحتیشون چیه؟ به هر حال عرض شود که من ناچارم بحث رو در همینجا و هفته های آینده راجع به این تحولات صحبت خواهیم کرد. عرض شود که مسافرات ترامپ به شرق و جنوب شرقی آسیا که به هر حال اونم ولی من میرم روی انقلاب چین. قبل از اینکه وارد، یعنی در واقع انقلاب چین رو من از هفته گذشته شروع کردم، دوباره دلم میخواد یه مقدمه کوچکی عرض بکنم. در اینکه من قرار بود یک سلسله تعاریف رو اینجا باز بکنم، از جمله اینکه چپ یعنی چه، راست یعنی چه. دلم میخواد اینجا عرض بکنم که در فلسفه دو تا مفهوم مهم وجود داره، یکی ضرورت یا necessity، یکی اتفاق یا اکسیدنت. ضرورت چیزی که باید انجام بشه و چاره ای نداره جز اینکه انجام بشه. اتفاق اینه که میتونه اتفاق بیفته یا نیفته. حالا اکسیدنت یا اتفاق میتونه اون ضرورت رو عقب بندازه یا جلو بندازه. این دوتا با هم رابطه دیالکتیکی دارن و با هم عمل میکنن، ضرورت و اتفاق. خود من به این نتیجه قطعی رسیدم که گذار از این نظام از نظر فلسفی یک ضرورته. بارها به عزیزان عرض کردم که اگر بشریت از این نظام گذار نکنه، هم طبیعت به طرف نابودی میره و هم در واقع به یک زمستان اتمی مسئله ختم میشه. تمام شواهد بدون هیچ سایه از شک این رو ثابت میکنه. حالا اتفاق و حوادث، یعنی بعضی چیزها حادث به قول معروف هستن، عقب میندازه این گذار رو، که به نظر من آنچه که در شوروی اتفاق افتاد و آنچه که بر سر انقلاب اکتبر رفت حادثه‌ای بود، اتفاقی بود که این ضرورت رو، یعنی گذار رو، به عقب انداخت و دهها به عقب انداخت. ولی این ضرورت باید بالاخره صورت بگیره. حالا چپ کیا هستن؟ در بین چپ اختلافات عمیق وجود داره، تو سر هم دیگه زدن، حتی جنگیدن با هم، بعضن به اصطلاح ویتنام و چین، چین و شوروی سابق، به مرحله در واقع زده خورده به اصطلاح جنگ کارشون کشه. ولی یک چیز رو با هم مشترکن، اونم عبارت از اینه که این نظام با بقای بشریت خانایی نداره و این ضرورت باید صورت بگیره، وگرنه موجودات زنده از بین خواهند رفت. پس چپ در این مسئله من فکر میکنم علارغم تمام اختلافاتی که با هم دارم، که بشریت باید به جایی برسه که تولید به جای اینکه هدف، غایت و انگیزش سود باشه، باید رفع نیاز انسان باشه. یعنی دوباره انسان جوهرش و هستیش باید برگرده، یعنی انسانها باید سرنوشتشون به دست خودشون بیفته به جای اینکه به دست یک اقلیت باشه. راست هم اختلافات درونی بسیار وحشتناکی در بینشون هست، ولی در یک چیز با هم دیگه مشترکن، از مذهبیش گرفته تا غیر مذهبیش و غیره و غیره. اونم عبارت از اینه که همین نظام، یعنی نظام سرمایه داری، با انگیزه سود تنها چیزیه میگن که با طبیعت بشر کاملا انگیزه سود، و انسان یه موجود طمع‌ورزه، موجود پدرسوخته‌ایه که همینه، سرنوشتش همینه و فقط و فقط با زور باید کار بکنه که آقایان بخورن. یعنی منظور انگیزه سود رو یه چیزی میدونن که نمیشه ازش فراتر رفت. اگر این یه تعریف از راسته و من یه تعریف از چپ، بنابراین تعاریف مختلفی هست، ولی میخواستم این رو به عنوان مقدمه عرض بکنم که من بحثی رو باز کردم از حالا چندین ماه پیش راجع به فلسفه تاریخ، و به این بهانه چندین هفته راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم و از هفته گذشته راجع به انقلاب چین شروع کردم بحثی رو. ولی همه اینا بنده اینجا ننشستم که بیام این عرض و این انقلابات رو تفسیر بکنم. هدف ما باید تغییر باشه. اینا تمام این صحبت ها آیا به درد کشورمون میخوره یا نه؟ برای اینکه ما باید برای کشورمون فعلا، هر کسی برای کشورش، و همین دلیله که ملی‌گرایی در درون انترنشنالیسم هستش. هم باید آدم انترنشنالیست باشه، ولی در این حال باید ملی باشه. ما فعلا هدفمون اینه که برای ایران چه کار میتونیم بکنیم. و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که انقلاب اکتبر آنچه که بر سرش رفت حادثه ای بود، اتفاقی بود، اکسیدنتی بود که این ضرورت رو به عقب انداخت و دهها هم عقب انداخته. حالا بگذاریم که چه شایعاتی به وجود آورد. منتها الان نیروی دیگه در واقع داره شر برمیاره که اون بارقه امیدی رو که من صحبتش کردم در واقع اون چیزیست که از شرق داره طلوع میکنه و اونم از چینه. حالا هر شبت که هفته یه گذشته من صحبت کردم که همین نظام، همین انگلیس، همین اروپایی ها چه بر سر چین آوردن. یعنی به عزیزان عرض کردم که تا قرن 19 هم چین، ورود طلا به چین و نقره به چین بیش از خروج طلا و نقره بود، به خاطر اینکه تولید کننده ی جهان بود و تولیدات اون زمان یه چیزای عجیب غریبی مثل امروز نبودن. لباس بود، ظرف و ظروف بود، عرصبت که چای و غیره و غیره، اینا بودن که چین میساخت، میفروخت و عوضش طلا و نقره وارد میشه. و انگلیس تصمیم گرفت که به جای پول تریاک بشون بده و در نشه در ایران ما میدونیم که در ایران کشت تریاک رو چی گسترش داد، تشدیق کرد انگلیسی ها برای اینکه ایرانی ها هم تریاکی بکنن. در افغانستان چطور و در هند چطور؟ و بعد اینا رو به جای پول بهشون گفت که باید تریاک بهتون بدی. و موقعی که امپراتوری عرشبت چیز قبول نکرد، اینا با کشتی های توپدارشون وارد شدند. همینطور که با کشتی های توپدارشون رفتن امریکا رو گرفتن، هند رو گرفتن، بعدش در خلیج فارس قرارداد 1857 رو که به ایران تحمیل کردن با تهدید چی بود؟ با تهدید گرفتن بوشهر و بنادر جنوب و جنوب ایران بود، برای اینکه قدرت بیشتر دریایی امریکا انگلیس در خلیج فارس رو تهدید کردن که اگه امضا نکنی اونا رو بیگریم. بنابراین قدرت نظامی داشتن و تحمیل کردن و چین به اونجایی رسید که بعدش در برابر این سالها بعد 1851 در واقع جنبش بزرگی به اسم جنبش تایپینگ شروع میشه که به قول سمیر امین در واقع انقلاب بزرگ چین در واقع دنباله جنبش و انقلاب تایپینگ هستش که از 1851 تا 64 طول میکشه، ولی بالاخره به کمک خارجی ها و به کمک امپراتور این جنبش هم با شکست رو برو میشه و در واقع چین باز هم ضعیفتر میشه، در حالی که ژاپن از با انقلاب میجی که دهه 1860 انجام شده تبدیل به یک قدرت صنعتی و جنگی و تبدیل به یک امپریالیسم میشه. که ما میدونیم اواخر قرن 19 نه تنها میاد چین رو بلکه کره رو، منچوری رو، همه اینا رو میگیره، یعنی تبدیل به یک قدرت امپریالیستی میشه. چرا؟ برای اینکه اون در واقع بسیار رشد و یا توسعه طبیعی خودش رو که من طی چند هفته اینجا باز کردم که چطور ژاپن ژاپن شد و هند هند شد، با اینکه ژاپن اونا هم زردپوشن به قول معروف، اونا هم شرقی هم، اونا هم چشم بادومی هم، پس چطور اونطور پیش رفت کردن؟ ولی چین که همون نژاد و همین مذهب یا چیز رو دارن و یا هند که در تا قرن 13 هم به قول نوم چامسکی انگلیسی ها می اومدن و از صنایع هند چیز یاد می گرفتن، به این روز افتادن. بنابراین تا اینکه به هر حال مثل بسیاری از کشورهای دیگه روشنفکرهایی پیدا میشن که این زجر در واقع کشورشون رو ضعف و فتور و توسری خورده خوردنش رو نمیتونن تحمل کنن. مثل ماها، خود من چرا تغییر عقیده نسبت به امریکا دادم و متوجه شدن که این به کشوری نیست که بیاد ما رو از استعمار انگلیس نجات بده، بعد اینکه 28 مرداد رو من با چشم خودم دیدم. همچنین روشنفکرهایی در چین هم بودن، از جمله سون یاتسن که در واقع یه روشنفکریه که به هر حال چون برادرش در هایتی هستش میره عذر میخوام در عرصبت که چیزهی که در عرصبت غرب امریکا یه دفعه از هوایی در هوایی اونجا میره اونجا تحصیل میکنه، بعدش میاد پزشک میشه در یکی از در واقع دانشگاه هایی که در هنگ کنگ زیر نظر انگلیسی هاست، پزشک میشه بعدش و خلاصه چیزی درست میکنه زیر عنوان به اصطلاح مجمع انقلابی. اینا رو من یادداشت کردم که از توجه آره عاشقاتی که انجمن متحد انقلابی رو در 1905 درست میکنه، در حقیقت یه چیز ناسیونالیستی و ملیگرا، برای اینکه ما میدونیم سون یاتسن یه فرد ملیگرا بود ولی ملیگرای ترقی‌خواهی بود و سه اصل رو بعداً برای خودش درست کرد، یکی ناسیونالیست یا ملیگرایی، یکی دموکراسی و یکی رفاه و بهزیستی مردم. که عزیزان اگه مقالات مالچتون رو بخونن، مالچتون چی تجلیلی از سون یاتسن میکنه و در تمام مقالاتش میگه که ما باید از این سه اصل سون یاتسن پیروی بکنیم. ولی به هر حال اون در 1912 میاد و در واقع در اثر اتفاقاتی که در جنوب چین میفته به قدرت میرسه و جمهوری چین رو درست میکنه، ولی بعدش یکی از در حقیقت جنگ سالارای چین میاد شکستش میده و بعد از اینکه 1919 یا عرصبت که 1919 فکر میکنم که اون در میگذره اون جنگ سالار و بالاخره در حقیقت رئیس جمهور میشه، سون یاتسن در واقع رئیس جمهور میشه و کومینتانگ رو درست میکنه که کومینتانگ واقعا که یک حزب به اصطلاح ملیگرای چین بود، یه حزب بسیار ترقی خواهی بود و بعدش انقلاب اکتبر که صورت میگیره، سون یاتسن و خود کومینتانگ تحت تاثیر انقلاب اکتبر قرار میگیرن و گرایش عجیبی به شوروی سابق پیدا میکنن و شوروی سابق هم کاملا حالا یکی از دستاوردهای انقلاب اکتبر اینه که خود لنین رابطه فوق العاده نزدیکی ما میدونیم که با عصبت هم با افغانستان در اون زمان امان الله خان رابطه بسیار نزدیکی داشت لنین و هم با سون یاتسن و همینطور سون یاتسن هم گرایش به، یعنی دستاوردهای اینجوری هم ما فکر نکنیم که انقلاب اکتبر فقط یه جنبه های منفی داشته که بعدن به وجود اومدن، بلکه یک واقعی تاریخی فوق العاده پر اهمیت بوده که من به عزیزان عرض کردم اگه واقعا برنامه نت ادامه پیدا میکرد، حالا راجع به چین که صحبت میکنیم در واقع ادامه همون برنامه نته، سرنوشت انقلاب اکتبر نمیتونست اینجوری باشه. و اون کسی که این برنامه رو به هم زد و یاران لنین رو تقریبا تا نفر آخر شکنجه داد و تیربارون کرد، اون بود که شوروی رو در حقیقت به این راه کشوند و انقلاب اکتبر رو به این سرنوشت دچار کرد. به هر حال کومینتانگ تشکیل میشه و بعد یک عصبت که اینا جنگ سالارا در شمال چین، در حقیقت بخشی از شمال چین رو در دست داشتن و کومینتانگ لشکرکشی میکنه که اونجا رو آزاد بکنه و یکی اولا یک به اصطلاح دانشکده و یا مؤسسه نظامی تشکیل میدن، کومینتانگ به وجود میاره که چیانگ کایشک رو که یکی از اعضای کومینتانگ هسته و رأس اون دانشکده به اصطلاح نظامی قرار میده. نمیدونم که بعدا این چه آدم وحشتناکی از آب در میاد، در واقع چیانگ کایشک. حالا میخوام اینو عرض بکنم، یه دفعه من برمیگردم به اینه که ماوچتونگ از کجا میاد و حزب کمونیست. حزب کمونیست که در واقع رهبریش اون موقع یکی چنتوسیوس که خود ماوچتونگ تحت تأثیرش بود و یکی لیلیسانه که اینا هر دوشون به نوعی گرایشات تروچکیستی داشتن، ولی حزب کمونیست در حقیقت در 1921 بنیانگذاری میشه و در این زمان تا سال 1927 رابطه مستقیم و تنگاتنگ بین حزب کمونیست و کومینتانج بوده، یعنی اینا در واقع با هم دیگه همکاری میکردن. و خود ماوسفانگ که ما میدونیم ماوسفانگ خودش از یه خانواده دهقان مرفه میاد و بعدش پدرش که سختگیری میکرده از دست پدر در میره و میاد بعدش در یه کتابخونه کار میکنه و اونجاست که دست به مطالعه میزنه و با آثار مارکسیستی آشنا میشه. ولی بعدش در کومینتانگ یکی از اعضای فعال واقعا ماوسفانگ و در لشکرکشی که کومینتانگ به شمال میکنه برای در واقع آزاد کردن اون بخش از چین از رس جنگ سالارا شرکت میکنه تا میرسیم به 1927 که در واقع بعد از اینکه چیز ببینم کی در گذشت با کمال تأسف عرض شود که چیز هزار و عجیبی که من سونیاتسن فکر میکنم 1919 یا چند سال بعد در می 1925 عرض میکنم 1925 سونیاتسن در میگذره و چیان کایشت در حقیقت رهبری کومینتانگ رو میگیره که یه آدم دستراسی از آب در میاد. و ما میدونیم که در اون زمان، حالا وارد میشم که حزب کمونیست در واقع چه سیاست هایی داشته و چرا ماوچتونگ با چنتوشیو و لیلیسان اختلاف پیدا میکنه. اینایی که گرایش تروتسکیستی دارن تکیهشون فقط بر شهرها و طبقه کارگر، در حالی که اون زمان واقعا چین 2 تا 3 میلیون بیشتر کارگر نداشت و بیشترشون کارگرای معدن بودن برای که صنایع واقعا و صنایع مثلا ممکنه آجرسازی و غیره و غیره، یعنی صنایعی واقعا نداشت، در حالی که تکیه حزب کمونیست فقط روی کارگرها بود. چه ما میدونیم اون زمان رسم بوده خود یکی از اشتباهات بلشویک‌ها بر سر چی بود، در حالی که موقعی که ماوسفانگ با کومینتانگ کار میکنه مأموریت پیدا میکنه و خودش علاقه نشون میده که بره و در بین دهقانا کار بکنه. از ایشان اگر در واقع مجموع آثار ماوسفانگ رو 5 جلد زیاد به اصطلاح چیز نداره، ولی اولین مقالاتش راجع به تحقیقیه که در مناطق روستایی کرده و چون خودش از مناطق روستایی میاد متوجه میشه که نیروی اصلی انقلاب در روستاهاست، در خلاف آنچه که در واقع مارکس و انگلز در مانیفست میگن و حتی در کپیتال صحبتشون میکنن که از دهقانا به عنوان یک نیروی نسبتاً ارتجاعی اسم میبرن. ماوسفانگ متوجه میشه که اینطور نیست، واقعا اینا میتونن یه نیروی انقلابی باشن و میشه باهاشون کار کرد. بنابراین حزب کمونیست در 1927 اعلام یک اعتصاب بزرگ در شهر شانگهای میکنه و چیانگ کایشک که در واقع رهبر چین در اون موقع به یه آدم دستراسیه دستور قتل عام اینها رو میده و واقعا کشتار عجیبی در 1927 صورت میگیره و در نتیجه بسیاری از اعضای حزب دستگیر میشن، در واقع تیربارون میشن، ماوسفانگ در میره و ما میدونیم به کوه میزنه و از اونجا یک حرکت جدیدی رو آغاز میکنه که در واقع سوویت ها و یا مراکز انقلابی فرزند در یکی از اولین جاهایی که میسازه در چیانگشی در 1931 که در واقع در اونجا زمین ها رو تقسیم میکنن و خلاصه چیزهای تقریبا میشود گفت سوسیالیستی به وجود میارن و از اونجا با دهقانای فقیر همدست میشن، یعنی در حقیقت اتحاد برقرار می کنند، دهقانای بی زمین با دهقانای کم زمین اتحاد برقرار می کنند و دهقانای و یا مالکین رو منزوی می کنند و از این جهتی که واقعا پرستیژ حزب از این طریقی که بالا می رو با دهقانا کار می کنند، کار سیاسی می کنند. که این سراغاز راهپیمایی طولانی معروفه. دلم میخواد اینجا دو تا کتاب که من قبلا ازشون اسم بردم نشون بدم که عزیزان اگر بخوان راجع به انقلاب چین مطالعه بکنن لااقل این دو کتاب، گرچه کتاب های متعدد دیگه ای نوشته شد، ولی این دو تا کتاب کلاسیکن واقعا. فرزاد جان میتونی این کتاب ها رو یکی فنشنه که من هفته قبل صحبتش کردم، ویلیام هینتون، من افتخار دوستیش داشتم که سالهای سال در چین زندگی میکرد، خانوادهش هنوزم در چین دارن، چون پسر برادرش الان که در واقع خانوادهش با خانواده ما هم به اصطلاح به نوعی دوستی دارن، هنوز در چین زندگی میکنه. کتاب 800 صفحه‌ایه که در واقع یک مطالعه عظیم در یکی از دهات چینه که آدم خیلی از چیزها رو راجع به این که انقلاب دهقانی که در چین صورت گرفته چه اشکالی داشته و تحلیل عجیب و دقیقیه. مرسی عزیز. بنابراین فنشن ویلیام هینتون. دومی ستاره سرخ بر فراز چین که به قرار معلوم ارزوت که ترجمه شده به فارسی، ادگار سنو، کسیه که میره اونم به چین، بهش خبرنگار یکی از روزنامه‌های انگلیسی بود تا جایی که یادمه، و بعد عاشق اونجا میشه و بعدش از طریق اتفاقا فامیلای چیانکایشه راه پیدا میکنه به مناطق سرخ و در واقع در اون کوههای ینان در یه غار عجیب و غریبی که در حقیقت ماوشتان سالها توش زندگی میکرد و بسیاری از آثارش رو اونجا نوشته، مصاحبه مفصلی باش میکنه که در واقع جریان راه پیمایی طولانی رو اینجا ادگار سنو در حقیقت قلمی میکنه. مرسی. بنابراین منجر به در واقع راه پیمایی طولانی میشه 9000 کیلومتر. در این کتاب نوشته میشه که اینا در واقع بارها و بارها شده که این ارتشی که زیر نظر ماو چه‌تونگ بود هم با اثبات چیانکایشک، هم با جنرال های آلبانی، هم انگلیسی، هم فرانسوی، و بارها در واقع نیروهاشون 90% از بین می رفتن ولی باز ادامه می دادن. از چه کوههایی، از چه درههایی، از چه رودخونههایی اینا گذشتن و واقعا چه حماسه‌ای به وجود آوردن تا بالاخره به منطقه ینان می رسن و در اونجاست که ماو چه‌تونگ در واقع دست می زنه به نوشته های اصلی خودش که در واقع ما می دونیم 1936 ژاپن دوباره تجاوز میکنه به چین و ماو چه‌تونگ اعلام میکنه که ما دیگه با چیانکایشک نخواهیم جنگید، بلکه الان موقعی است که حزب باید علیه تجاوز خارجی بجنگه و اتحاد برقرار میکنه با هر صورت که وقت من گذشته، من یه دفعه اشتباه متوجه نبودم، عذر میخوام. به هر حال فرزاد جان عذر میخوام، من متوجه وقت نبودم. به هر حال عرض شود که اینا رو، این بحث رو ادامه میدن تا برسیم که چطور ارتش سرخ به پیروزی میرسه، دلایل پیروزیش چی بوده و بعد از اون مراحل مختلف انقلاب چین تا به امروز، یعنی در واقع انقلاب چین از اون روز تا به امروز از چه مراحلی گذشته تا به امروز رسیدیم. به هر حال فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه و از وقت من گذشته. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی میره، بعدش به سایت تلگرام میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت خودم mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.